فصل اول
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. کاری که برای این هفته در نظر گرفته ایم داستان بلندیست به نام آبکند، اثر نویسنده شهیر روس آنتون پاولویچ چخوف، ترجمه رضا منتظم، تنظیم رادیویی مریم نیکرو. این داستان یکی از آخرین آثار چخوف است و طولانی ترین داستان در میان سلسله داستانهای روستایی او به شمار می رود. داستان آبکند از کتاب داستان کوتاه انتخاب شده که نشر حکایت قلم نوین آن را به چاپ رسانده است. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده اولین قسمت داستان بلند آبکند باشید. دهکده اوکلیوو طوری در میان درد قرار گرفته که تنها زنگ کلیسا و تنوره کارخانه های چیتسازی از جاده و ایستگاه قطار دیده می شود. اگر رهگذران می پرسیدند این چه دهکده است، به آنها گفته می شد این همون دهکده ایه که متولی کلیساش توی مراسم ختم همه خاویارا رو خورد. ماجرا به این صورت بود که در خلال مراسم شامی که در منزل صاحب کارخانه به مناسبت درگذشت یکی از بستگانش برگزار بوده، خادم پیر کلیسا در میان پیش غذاها چشمش به یک ظرف خاویار دانه درشت می افتد و با ولع تمام مشغول خوردن آنها می شود. هرچه اطرافیان با آرنج به پهلویش می زند و آستینش را می کشند، از فرط لذت متوجه نمی شود و به خوردن ادامه می دهد و ته ظرف را که چیزی نزدیک به 2 کیلو بوده در می آورد. با وجودی که سالهاست از آن واقعه گذشته و متولی پیر کلیسا مدت هاست به جهان باقی شتافته، هنوز موضوع خاویار فراموش نشده است. چرا؟ به خاطر زندگی فقیرانه مردم ده؟ یا اینکه آنها انقدر باهوش نیستند که به چیزی جز واقعه بی اهمیتی که سالها پیش رخ داده فکر کنند؟ البته چیز دیگری هم درباره دهکدهشان نداشتند که بگویند. دهکده تابستانها پر از گلولای بود، خصوصا در جاهایی که درختان کهن بید جلوی تابش خورشید را می گرفت، همیشه دست به گریبان تب نوبه می شد. همه جا بوی فاضلاب کارخانه ها و اسید استیک که در تولید چیت‌های گلدار به کار گرفته می شد به مشام می رسید. کارخانه ها که شامل 3 کارخانه چیت‌سازی و 1 کارخانه دباغی می شد، داخل بافت ده نبودند و در حاشیه آن قرار داشتند. البته کارخانه های بزرگی نبودند و روی هم 400 نفری را به کار گرفته بودند. کارخانه دباغی باعث شده بود آب رودخانه کوچک ده بوی گند بگیرد و دشت را آلوده کند و در نتیجه دامهای ده دچار سیاه‌زخم شوند. بارها ابلاغ شده بود کارخانه را تعطیل کنند. در ظاهر امر هم کارخانه تعطیل تلقی می شد، ولی در خفا با اطلاع ژاندارم‌های محلی و پزشک منطقه که هر کدام ماهانه 10 روبل از صاحب کارخانه دریافت می‌کردند، به کار خود ادامه می‌داد. در سراسر دهکده تنها 2 خانه آبرومند و آجری با شیروانی آهنی وجود داشت. یکیشان در اشغال والیگری منطقه بود و دیگری خانه‌ای 2 طبقه درست روبروی کلیسا بود که به گریگوری پتروویچ خرده برجوهای اهل اپیفان تعلق داشت. گریگوری مغازه خاربار فروشی داشت که تنها برای حفظ ظاهر بود. در حقیقت او همه کار میکرد. خرید و فروش دام، پوست، غله، گوشت و خلاصه هر چیزی که منفعتی داشت. مثلا وقتی پر کلاغ در خارج از کشور برای ساختن کلاه خانم‌ها طالب داشت، او از فروش هر جفت کلاغ 30 کوپک به جیب می‌زد. درخت را سر پا می‌خرید و بعد می‌داد برایش می‌انداختند. پول نزول می‌داد و خلاصه دائم کلش کار می‌کرد. گریگوری پتروویچ دو پسر داشت. پسر بزرگتر انیسیم به عنوان کاراگاه در خدمت پلیس بود و به ندرت به خانه می آمد. پسر کوچکتر استپان در کار کسب بود و به پدرش کمک می کرد. هرچند چندان کمکی هم از او انتظار نمی رفت، چرا که هم کر بود و همین که وضع جسمانیش چندان تعریفی نداشت. همسر استپان اکسینیا زن زیبایی بود که در روزهای تعطیل کلاه بر سر می‌گذاشت و چتری آفتابی به دست می‌گرفت. صبح‌ها زود بلند می‌شد و شب‌ها دیر به رخت خواب می‌رفت. تمام روز را در تکاپو بود. دست کلیدها را به صدا در می‌آورد، از انبار به زیر زمین و از زیر زمین به مغازه در رفت آمد بود. گریگوری پیر در حالی که چشمانش برق می‌زد، با نگاه‌های تحسین‌آمیز او را می‌نگریست و بعد حاله‌ای از غم در چهره‌اش ظاهر می‌شد. شاید تأسف می‌خورد چرا این زن همسر پسر بزرگترش انیسیم نیست و همسر پسر کوچکتر شده که هم کر است و هم قدرت درک چنین زن توانایی را ندارد. پیرمرد علاقه خاصی به زندگی خانوادگی داشت. او خانواده‌اش را بیش از هر چیز دیگری روی این کره خاکی دوست داشت. مخصوصاً پسر بزرگترش و این عروسش اکسینیا را. اکسینیا به محض ازدواج با پسر ناشنوا نبوغ خارق‌العاده‌ای برای کسب و کار از خود نشان داد. هنوز چیزی نگذشته بود که فهمیده بود به چه کسی میتوان و به چه کسی نمیتوان نصیحت داد. کلیدها را پیش خودش نگه می‌داشت و آنها را حتی به شوهرش هم نمی‌داد. مثل برق چرتکه می‌انداخت و همچون یک روستایی واقعی با شمردن دندان‌های اسب قیمت آن را برآورد می‌کرد. همیشه یا در حال خندیدن بود یا در حال داد زدن. در هر حال پیرمرد او را تحسین می‌کرد. آفرین عروس عزیزم. زن گریگوری مرده بود. یک سال بعد از ازدواج پسر کوچکش استپان، پیرمرد هم ازدواج کرد. دختری برایش پیدا شد که حدود 5 فرسنگی دهکده اوکلیوا زندگی می‌کرد. نامش واروارا بود. با اینکه چندان جوان به نظر نمی‌رسید، بسیار خوش‌صورت و آبرومند بود. هنوز در اتاق کوچکش در طبقه فوقانی مستقر نشده بود که همه چیز در خانه می درخشید. گویی در تمام پنجره ها شیشه های نو انداخته باشند. چراغ مقابل شمایل ها پر نورتر شد. میزها با رومیزی هایی به سفیدی برف پوشیده شد. در قاب پنجره ها و نیز باغچه جلوی ساختمان گل ها و غنچه های سرخ رنگ رویید و موقع غذا به جای اینکه همه از یک کاسه غذا بخورند، برای هر نفر یک بشقاب گذاشته شد. واروارا با شیرینی و ملاحت لبخند می‌زد و به نظر می‌رسید که با خنده او همه خانه می‌خندند. در حیات به روی سائلین و مردم باز شد، چیزی که در گذشته هرگز اتفاق نمی‌افتاد. صدای نوحه‌وار و نالان زنان دهکده و سرفه‌های آزمندانه مردان گونه گود افتاده‌ای که از کارخانه اخراج شده بودند، همه با همه زیر پنجره‌ها به گوش می‌رسید. واروارا با پول و نان و لباس‌های کهنه با آنها کمک میکرد و بعدها که خود را بیشتر در خانه خود احساس کرد، به بذل و بخشش جنسهای مغازه پرداخت. روزی استپان دید که اون مقداری چای از مغازه برداشت و این امر فکرش را مشغول کرد و به پدرش گفت: مادر، یکم چایی از مغازه برداشت، اینو کجایی دفتر وارد کنم؟ پیرمرد عکس العملی از خود نشان نداد. لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ابروانش را تکان داد، بعد به طبقه بالا نزد همسرش رفت و با مهربانی گفت: واروارا عزیزم، هر وقت چیزی از تو موازه لازم داشتی بردار، ملاحظه نکن. و روز بعد استپان وقتی داشت از حیات عبور میکرد به مادر خواندهش گفت: اگه یه وقت چیزی لازم داشتی بیا بردار مادر. در صدقه دادن او چیزی تازه، چیزی بیغلقش مثل روشن کردن چراغ شمایلها و آراستن گلهای سرخش وجود داشت. هنگامی که در شبهای ایام عید یا ضمن جشنهای مذهبی که گاه تا 3 روز طول می کشید، در بقالی گوشتهای دودی فاسد را که نمی شد از بوی گند آن نزدیک تا آرش رفت به مردم قالب می کردند، داس، کلا و حتی روسری های زنان را گروهی می گرفتند، هنگامی که کارگران کارخانه ها با نوشیدنی های تقلبی آنها تلو تلو خوران در گلولای می غلطیدند و از هوش می رفتند و پلشتی انقدر متراکم می شد که همچون مهی تیره و تار در فضا معلق می ماند، آنگاه این فکر که در خانه زنی دلرم، پاک و مهربان وجود دارد که هیچ مداخلهی در پخش گوشت فاسد یا نوشیدنی تقلبی ندارد، آرام بخش به نظر می رسید و همچون مرهمی بر دلهای چرکین و ریش ریش عمل می کرد. در آن روزهای تیره و تار و پر از گناه، خیرات و صدقات از طرف این زن به منزله سوپاپ اطمینانی برای خانواده عمل می کرد. روزها در خانه گریگوری پتروویچ با سر و صدای زیادی سپری می شد. پیش از آن که خورشید طلوع کند، سر و صدای آکسینیا که در مدخل خانه سر و صورت می شد شنیده می شد و در همان حال در آشپزخانه سماور با سر و صدای زیاد می جوشید و غلغل می کرد. گریگوری پیر با یک پالتو سیاه و بلند، شلوار نخی و چکمه‌های براق از این سر به آن سر خانه قدم می‌زد و پاشنه پاهایش را به زمین می‌کوبید. مغازه باز می‌شد و با طلوع آفتاب درشکه‌ای جلوی مغازه آورده می‌شد و پیرمرد شاد و شنگول داخل آن می‌جست و کلاه بزرگش را تا گوشایش پایین می‌کشید. هیچ کس تصور نمی‌کرد که او 56 سال داشته باشد. همسر و عروسش او را بدرقه می‌کردند. در شرایطی که پالتوی نو و تمیز به تن داشت و اسب سیاه تنومندی به درشکه‌اش بسته شده بود که 300 روبل برایش آب خورده بود. پیرمرد هیچ میل نداشت مردم دهکده با درخواست‌ها و شکایت‌هاشان نزدیک او شوند. از آنها بیزار بود و با نگاه‌های تحقیرآمیزی به آنها می‌نگریست و اگر کسی را جلوی در منتظر می‌دید با عصبانیت فریاد می‌زد: واسه چی اونجا وایسادی؟ راهتو بکش برو. و اگر این فرد یک گدای بدبخت بود، بلند می گفت: روزی دهنده خداست. و به این ترتیب او دنبال کسب و کار به راه می افتاد. همسرش با لباس و پیشبندی مشکی یا به مرتب کردن اتاقا مشغول می شد یا در آشپزخانه کمک می کرد. آکسینیا به مغازه می رفت و دیری نمی پایید که صدای به هم خوردن بطری ها و جرنگ جرنگ سکه ها و همچنین صدای خنده و یکی به دو و گاهی داد و بیداد مشتریانی را که از دست او خشمگین شده بودند میشد شنید. در حالی که فروش نوشیدنی‌های قاچاق در مغازه به راه بود، شوهر کر یا در مغازه می نشست یا آنکه بدون کلاه دست در جیب میان کوچه‌ها پرسه می‌زد و همینطور با حواس پرتی و بیدلیل به کلبه‌ها یا گاهی به آسمان بالای سرش خیره می‌شد. 6 بار در روز در خانه بساط چای به راه می‌انداختند و 4 وعده هم غذا می‌خوردند. شب به شب به عایدات دخل مغازه رسیدگی و آنها را در دفاتر وارد می کردند و بعد هم به خوابی عمیق فرو می رفتند. هر 3 کارخانه دهکده به وسیله تلفن به خانه‌های صاحبانشان یعنی خریمین‌های ارشد و خریمین‌های پسر و کاستیکوف مرتبط بودند. یک خط تلفن هم در دفتر اداره دولتی نصب شده بود که خیلی زود از کار افتاد، چون محل زاد و ولد سوسکا شده بود. والی منطقه که نیمه سوادی داشت، تمام مکاتبات و اسناد اداری را با حروف بزرگ می نوشت. وقتی تلفن از کار افتاد، متکبرانه گفت: حالا دیگه کارا بدون تلفن یکم مشکل میشه. خریمین‌های ارشد مدام با خریمین‌های پسر دعوا و مرافعه داشتند و کارشان به دادگاه می‌کشید. گاهی خریمین‌های پسر نیز در میان خودشان مشاجره کرده و علیه یکدیگر اقامه دعوا می‌کردند. آنگاه کارخانه‌شان برای مدت یکی دو ماه بسته می‌ماند تا که با هم به مصالحه می‌رسیدند. هر کدام از این مشاجرات حرف‌ها و شایعات زیادی را در میان اهالی اوکلیه و رواج می‌داد و مدتی فکرشان را به خود مشغول می‌ساخت. روزهای تعطیل کاستیکوف و خریمین‌های پسر برای تفریح به سواری می‌پرداختند و در حال تاخت و تاز احشام و گوساله‌های مردم را زیر می‌گرفتند. بعد از آن شب‌هنگام که مردم به خواب می‌رفتند، صدای آکاردئون گران قیمت در حیاط خریمین‌ها بلند می‌شد. We'll be right back.